وبسایت کتاب شب تقدیم می‌کند.
نگرانی در مورد اشتباهات. 4 راه حل مؤثر. راه حل اول: اقدام برای ایجاد دفترچه موفقیت. یه دفترچه موفقیت تعیین کنید و روزانه حداقل یک کاری رو که انجام دادید یا یه ویژگی مثبتی که دارید رو توی اون بنویسید تا زمانی ادامه بدید که دیگه چیزی به ذهنتون نرسه. انجام این یک تعهد زمان زیادی نمیبره. افرادی که با سندروم حس فریبکاری دست و پنجه نرم میکنن در تعیین کردن دستاوردهای خودشون ضعیفن. نوشتن اونها میتونه کمک بزرگی کنه و اونها رو توی ذهنتون ملموس‌تر کنه. راه حل دوم: اقدام برای نگرش دودویی. در زمینه‌ای که از اشتباه کردن میترسین، یه دیدگاه دودویی ایجاد کنید. سپس بیرون بزنید و برنده بشید. برای اینکه این یک اقدام روزانه باشه، از خودتون بخواد که یک رویکرد دودویی قابل اجرا برای زندگیتون تعریف کنید. یا در یک کار دودویی که قبلا تعریف کردید موفق بشید. میتونید برای چند روز اول ایده ایجاد کنید و سپس برنامه خودتون رو پیاده سازی کنید. اگه نگران اشتباهات هستید، تمام زندگی خودتون رو نگران خواهید بود، چون اشتباه برای همه اتفاق میفته. طرز فکر دودویی راهی بدون زحمته که میتونه ذهن شما رو از اشتباهاتی که ممکنه مرتکب بشید دور کنه و به اقداماتی که فرصت انجام اونها رو دارید دست بزنید. به جای اینکه موفقیت رو از 1 تا 10 ببینید، موقعیت‌ها رو به صورت 0 و 1 تصور کنید. وقتی روی انجام کارها تمرکز کنید و به طور خودکار اون رو موفقیت حساب کنید، پیشرفت بیشتری توی زندگیتون خواهید داشت و این کار رو با آرامش بیشتری انجام میدید. مثالاش میشه مثلا به فردی که نظرتون رو جلب کرده سلام کنید. ارسال هر ایمیلی به شخص مورد نظرتون براتون باید موفقیت حساب بشه. نوشتن طرح کلی کتاب داستان که حتی لازمم نیست خوب باشه موفقیت حساب میشه. انتشار یک کتاب هم همینطور. سخنرانی هم همینطور. ممکنه شخصی به دیگری سلام کنه و نادیده گرفته بشه. پیشنهاد کاری خودش رو ایمیل بکنه و رد بشه. داستانی درباره یک پنگوئن بنویسه که به زندان میره. کتابی منتشر کنه که فروش نره یا لکنت بگیره و جمعیتونو مسخره کنن. اینها باز هم 5 مورد برندن، چون انعطاف پذیری ساخته شده، شجاعت ایجاد شده و توانایی که در تعامل با دنیای بیرون حس میکنین و بازخورد ارزشمندی که دریافت میکنید، چنین روزی رو به یکی از پربارترین روزهای زندگی شما تبدیل میکنه. اینها بدترین سناریوها بودن. نتایج منفی تو همه این موارد بعیده. شکست هرگز به اندازه کار نکردن دلسرد کننده نیست. به همین دلیله که ذهنیت دودویی طلاییه. راه حل سوم: اقدام برای موفقیت آسان‌تر. عادت‌های کوچیک روزانه ایجاد بکنید و اونها رو دنبال بکنید تا موفقیت روزانه رو به قدری آسان کنید که نتونید ازش بگذرید. موفقیت رو آسان‌تر از شکست کنید، موفق میشید. راه حل 4: اقدام برای موفقیت مرحله ای. وقتی روز شما شروع میشه، موفقیت رو هدف نگیرید، پیشرفت رو هدف قرار بدید و در اون در هر اندازه‌ای بپذیرید. روزی 1 دقیقه بینید و فکر کنید. موفقیت رو به عنوان یک نقطه عطف عالی مثل کم کردن 100 پوند از وزنتون ندونید. از لحاظ روانی اهداف بزرگ خودتون رو با یک پتک بشکنید. وقتی که اونها به 100 قطعه شکسته شدن، کوچکترین قطعه رو بردارید. حالا در نظر بگیرید که هدف بزرگ قبلی بدون این تیکه کوچک کامل نمیشه. موفقیت رو مرحله‌ای ببینید و بذارید که پیشرفت تعریف جدید شما از موفقیت باشه. وقتی پیشرفت رو موفقیت میبینید، تأکید کمتری بر رسیدن به نقطه عطف بدون اشتباه میکنید و بیشتر روی کارهایی تمرکز میکنین که میتونین تو آینده انجام بدین تا جلو برید. بعد از اینکه مدتی به دنبال پیشرفت کردن برید، در نهایت به دستاورد بزرگتری خواهید رسید که همیشه میخواستید. تردید در مورد اقدامات. 3 راه حل مؤثر. راه حل اول، اقدام برای مقابله با پیش بینی. وقتی تو انجام کاری شک دارید و سناریوهای منفی رو پیش بینی میکنید، اونا رو با جزئیات یادداشت کنید. یک جای از پیش تعیین شده برای نوشتنش داشته باشید، وگرنه انجامش نمیدید. حالا اون رو آزمایش کنید و نتایج واقعی رو با پیش بینی های خودتون مقایسه کنید. قبل از اینکه کار خطرناکی مثل پریدن از صخره رو امتحان کنید، میتونید با چیزهای ساده تر مثل صحبت با غریبه ها، رفتن به باشگاه در زمان خستگی یا درخواست کمک شروع کنید. مراقب پیش بینی کردن باشید و برای نتیجه گیری تا حد امکان بر آزمایش ها و تجربه تکیه کنید. ما تمایل داریم کلا به چیزهای جدید شک کنیم. تا زمانی که چیزی رو امتحان نکنین، نمیتونید بدونید که چجوری پیش خواهد رفت. پیشبینی ها اغلب نادرستن، به خصوص وقتی صحبت از چیزی باشه که نیاز به تلاش داره. وقتی ناخودآگاه میخوایم از چیزی مثل فعالیتی که نیاز به تلاش داره اجتناب کنیم، پیشبینی های ما نادرست و مغرضانه منفی خواهد بود. راه حل دوم، اقدام برای تصمیم گیری سریع تر. یک بار تو روز 4 گزینه مرتبط با برنامه‌هاتون رو پیش روی خودتون قرار بدید. مثلا اینکه برای نهار یا شام چی می‌خواید بخورید؟ کارهای خونه، کارهایی که می‌تونید در حال حاضر انجام بدید، افرادی که می‌تونید باشون تماس بگیرید و غیره. سریع اون رو روی کاغذ یادداشت کنید. برای نوشتن انتخاباتون وقت بذارید، اما وقتی همه اونها نوشته شدن، هر چه سریع‌تر دور یکی از اونها خط بکشید و نسبت به انتخاب خودتون کمی احساس راحتی کنید و بقیه رو با قاطعیت خط بزنید. برای انتخابتون کمتر از 10 ثانیه وقت بذارید. دور هر کدوم که خط کشیدید متحد بشید که اون روز این کار انجام بدید. هر چقدر بیشتر این کار انجام بدید، بیشتر خواهید دید و تجربه خواهید کرد که تصمیم گیری سریع در مورد مسائل نسبتاً بی اهمیت یکی از بزرگترین مهارت‌هایی که یک فرد میتونه داشته باشه. ما تو تصمیم گیری تعامل میکنیم و مدام گزینه هامون رو میسنجیم، بعدش اجرا میکنیم. کسانی که کارها رو به تعویق میندازن، حتی بعد از پیدا کردن بهترین گام، بازم تمایل دارن که مجدداً گزینه هاشون رو بررسی کنن. اگر پایان دادن به مرحله فکر کردن در مورد تصمیم و حرکت سریع به سمت اجرا رو تمرین کنید، میبینید که سنجیدن هم تا حدی سودمنده. سریعتر تصمیم بگیرید. راه حل سوم، اقدام برای تجزیه و تحلیل نتیجه. برای اقدامی که بهش شک دارید، مراحل زیر رو برای تحلیل اجرا کنید. بدترین احتمال، به بدترین اتفاقی که ممکنه رخ بده فکر کنید و به شدت اون امتیاز 1 تا 10 بدید. مثلا اگه قصد راه اندازی یک باغو دارید، لازم نیست به چیزایی مثل این فکر کنید که در حالی که روی یک زنبور پا میگذارم، صاعقه در باغ به من زده میشود. بدترین سناریوی واقع بینانه را انتخاب کنید. احتمال بدترین حالت، به احتمال وقوع بدترین سناریوی خودتون هم امتیاز بدید. بسیار بعید، بعید 50-50، محتمل بسیار محتمل. بهترین احتمال، حالا بهترین اتفاق رو در نظر بگیرید و تأثیرش رو ارزیابی کنید. به چیزایی از این قبیل فکر نکنید که مثلا حین برداشت لوبیا سبز زنی زیبا با لباس سفید به من نزدیک میشه. بهترین سناریوی واقع بینانه چیه و چقدر عالی خواهد بود؟ احتمال بهترین حالت، احتمال وقوع بهترین سناریوی خودتون رو هم ارزیابی کنید. بسیار بعید، بعید 50-50، محتمل بسیار محتمل. حالا محتمل ترین مورد، به این فکر کنید که به احتمال زیاد چه اتفاقی میفته و شما چه احساسی نسبت به اون دارید. نتیجه احتمالی و تأثیر اقدامات بالقوه رو برآورد کنید. به عنوان مثال، راه اندازی کسب و کار از نظر آماری احتمال شکست بالایی داره، اما تأثیر شکست ممکنه قابل تحمل باشه. ولی تأثیر موفقیت، حتی اگر احتمالش اندک هم باشه، میتونه زندگیتون رو عوض کنه. این اطلاعات رو مبهم نگه ندارید. در غیر این صورت برای ترک مرحله تصمیم گیری به مشکل می‌خورید. این کار ساده است و زمانی که اون رو یادداشت کنید، تجزیه و تحلیل تصمیم شما آسان‌تر میشه که ببینید آیا شک و تردید شما ارزشش رو داره یا نه. تفسیر نتایج هم مهمن. این کار گرفتن تابعی از پیامدها و احتمال اونهاست. مثال اول، بدترین سناریوی شما برای ورزش اسکیتبورد ممکنه شکستگی دست باشه که احتمالاً شدت اون رو 9 یا 10 ارزیابی میکنید. بهترین سناریوی شما ممکنه 6 از 10 باشه به خاطر سرگرم کنندگیش. اما اگه احتمال امکان شکستن دست بسیار بعید و بهترین سناریو بسیار محتمل باشه، با وجود شدت بدی بدترین سناریو احتمالاً این کار ریسک مطلوبیه. فقط هنگام انجام دادنش باید مراقب باشید. مثال دوم، در بازی با دستگاه شانسی بدترین سناریو از دست دادن 1 یا 2 دلاره. مثلا شدتش رو بذاریم 1 از 10. بهترین حالت هم برنده شدن پول زیادیه، 10 از 10. اگه فقط به ریسک و پاداش نگاه کنین، همونطور که بسیاری از افراد نگاه میکنن، به نظر میرسه که این بازی ایده خوبیه. اما بدترین سناریو یعنی برنده نشدن تقریبا تضمین شده است که اتفاق میفته و اون رو به یک ریسک نامطلوب تبدیل میکنه علارغم پاداش نتایج مطلوب.
شما به کتاب شب گوش میدهید.
توصیه کاربردی. این کتاب شامل راه حل های زیادی برای رویارویی با کمالگرایی. یکی از مشکلاتی که من خودم با کتاب های خودیاری دارم اینه که راه حل های متعددی رو بدون چهارچوبی برای انتخاب و ادغام اونها در زندگیتون بهتون میدن. برای من این یکی از مهمترین بخش های حل مشکلات زندگیه. برای پذیرش و اجرای استراتژی ها و اهداف جدیدتون باید نوعی برنامه ریزی ساختار یافته داشته باشید. سوال اول اینه، قرار چند تا هدف رو همزمان دنبال کنین؟ خب پاسخ به این سوال آسون نیست، به خصوص به این دلیل که اندازه هر هدف متفاوته. نوشیدن 1 لیوان آب در مقایسه با تمرین 1 ساعت پیانو تو روز یکسان نیست. به علاوه همه ما 10 ها کار داریم که مایلیم در هر لحظه انجام بدیم. تکنیک استاندارد برای رسیدگی به این موضوع اینه که سعی کنید موارد مهم رو اولویت بندی کنید. بعد تخمین بزنید که در یک بار چقدر ازش رو میتونید انجام بدید. اما ما تمایل داریم اون چرا که میتونیم به طور مداوم انجام بدیم بیش از حد ارزیابی کنیم. به همین دلیله که افراد اغلب هدفهای خودشون رو ترک میکنن. تو کتاب خرد عادت ها من در هر زمان بیش از 4 عادت کوچیک رو توصیه نمی کنم و این راه حل ها به شکل عادت کوچیک هستن، چون عادت های کوچیک به طور طبیعی یک روش ناکمالگرایانه برای متصور شدن یک هدف هستن و برای تغییر قابل اعتماد رفتارمون ایده‌آلند. بر اساس نامه های زیادی که دریافت کردم به توصیه فقط 4 عادت در هر بار پایبند میمونم. آره، برخی از افراد موفقیت خودشون رو با 5 یا 6 عادت کوچیک در یک زمان گزارش کردن. اونا استثنان، شانس شکستشون هم بیشتره. برای اکثر مردم 2 یا 3 عادت کوچیک در یک زمان ایده‌آله. میدونید یک کمالگرا چه تلاشی میکنه؟ سعی میکنه همه چیز رو همین الان درست کنه. به حتمم شکست میخوره. بخش کلیدی ناکمالگرایی صبره. ممکنه یه شبه زندگیتون رو تغییر ندید، اما از روند تبدیل شدن به یک فرد ناکمالگرا لذت میبرید. اگر کتاب خرد عادت‌ها رو خوندید و عادت‌های کوچیکی در دست اقدام دارید، اونقدر مشتاق نباشید که چیزهای بیشتری رو به کوله بار خودتون اضافه کنید. غرق شدن توی یک کار به بهره‌وری کمک نمی‌کنه، اما ساده کردن این کار رو انجام میده. ولی این راه حل ها کمی متفاوت از تلاش برای ایجاد یک عادت خوبه. با توجه به ماهیت این راه حل ها، یک استراتژی جدید عادت کوچیک مورد نیازه. و اون استراتژی عادت کوچیک مبتنی بر پروژه است. عادت کوچک مبتنی بر پروژه. در ابتدا قصد داشتم این استراتژی رو توی کتاب بعدی خرد عادت ها بنویسم. به طور معمول عادت‌های کوچیک به منظور شکل‌گیری عادات در زمینه مهم زندگی دنبال میشن. اما اگه فردی از قبل عادت‌های کلیدی داشته باشه و فقط بخواد تو زمینه‌های دیگه مثل کمالگرایی به عنوان یه پروژه یا آزمایش کار کنه چی؟ در این صورت میتونید از طرح عادات کوچک مبتنی بر پروژه استفاده کنید. طرح‌های خرد عادت‌ها پیگیری طولانی مدت مجموعی از رفتارها، اما عادت‌های کوچک مبتنی بر پروژه انعطاف پذیر و قابل تعویضن. تفاوت اینه که برای یک عادت کوچک مبتنی بر پروژه، به جای ایجاد عادت‌های تک تک برای بهبود زندگیتون، بیشتر برای ایجاد مجموعه ای از مهارت‌های مرتبط که با هم عمل می‌کنند متمرکز می‌شید. با توجه به 22 راه حل کمالگرایی ارائه شده توی این کتاب، یک طرح عادت کوچک مبتنی بر پروژه بیشترین فایده رو در کاربرد داره، چون 1. با آزمودن میتونید تکنیک‌های خاصی رو پیدا کنید که توی تغییر کمالگرایی شما موثرتر از سایر روش‌ها باشند. اگه فقط 3 راه حل رو برای بلند مدت انتخاب کنید، ممکنه راه حل‌های موثرتر رو از دست بدید. 2. بهتره با یه حمله چند جانبه با کمالگرایی روبرو بشین. به این دلیل که ما در حال تلاش برای تغییر یک ذهنیت کلی هستیم. کمالگرایی ریشه های زیادی داره، با حمله سیستماتیک میشه اون رو تضعیف کرد. 3. یه روز ممکنه با نگرانی در مورد اشتباهات دست و پنجه نرم کنید. بنابراین باید طرز فکر دودویی رو تمرین کنید. یه روز دیگه ممکنه با نیاز به تایید دست و پنجه نرم کنید. بنابراین لازمه که رنگ همون شورش کنید. موضوع لزومن این نیست که هر روز بین اینها جا به جا بشید. فقط باید هر دو اینها رو تمرین کنید تا تجربه دست اول در مورد نحوه بکارگیری هر دو مهارت رو در سطح نیاز داشته باشید.
وبسایت کتاب شب.
این استراتژی مشابه 13 فضیلت بن فرانکلینه. فرانکلین مردی بود که به طرز جالبی تلاش میکرد تا کامل بشه. ایده اون این بود که 13 خصلت با فضیلت رو در نظر بگیره و سعی کنه بر هر کدوم توی یه هفته تسلط پیدا کنه. هر هفته به خودش اجازه میداد تا تو زمینه‌های دیگه لغزش کنه، اما تمام انرژی خودش رو بر موفقیت در حوزه انتخابی متمرکز میکرد. خواه موضوع صداقت بود یا عدالت یا میانه روی. وقتی اون توی یک زمینه تسلط پیدا میکرد، در دیگری شکست میخورد، اما میگفت که به طور کلی در این روند کمی بهبود پیدا کرده. همینطور که هدف اون در این زمینه ها کامل میشد، اون کارش رو به روشی ناکامل انجام میداد، چون سعی نمیکرد که همه اونها رو یه دفعه انجام بده. برای ما بهتره که از هدفمون کوتاه بیایم تا در طرز فکر خودمون کاملا ناکامل باشیم. استراتژی فرانکلین همراه با قدرت خرد عادت‌ها جهت فعال‌سازی عمل ما رو به هدف آزادی درونی نهایی نزدیک‌تر می‌کنه. در ادامه می‌گیم که چی کار می‌تونیم بکنیم. من دوست دارم از یک تقویم غول‌پیکر برای ردیابی عادات کوچک خودم استفاده کنم. روشی که من این کار رو انجام میدم اینه که هر روز که اونها رو تکمیل می‌کنم، یه علامت تیک می‌زنم. از اونجایی که چند سالیه که من عادت‌های کوچیک رو انجام میدم و بر مقاومت اولیه‌ای که مانع انجام کارم بود غلبه کردم، این کار بیشتر به انتخاب نحوه گذروندن وقتم تبدیل شده. اکنون میتونم انتخاب کنم داستان‌های تخیلی، غیر تخیلی، کتاب یا پست و وبلاگ یا پست مهمان و غیره بنویسم. میتونم بخونم، مدیتیشن کنم یا حتی هر دو رو انجام بدم، یا میتونم انتخاب کنم که به طور کامل روی یک پروژه تمرکز کنم. استفاده از عادات کوچک مبتنی بر پروژه با یک تقویم فیزیکی ساده ترین کاره. به سادگی عادتهای کوچکی که میخواید در اون روز شروع کنید رو مینویسید. مثلا 12 اردیبهشت 50 کلمه برای کتابم مینویسم، یا روزی 2 صفحه کتاب میخونم. در اون روز و هر روز بعد از اون زدن علامت تیک، یعنی شما اون عادتهای کوچکتون رو کامل کردید. اما اگه این کتاب رو خوندید و از قلب با عادت خواندن و نوشتنتون راحت هستید و میخواید به جای اون یک ماه آینده ناکمالگرایی رو تمرین کنید، مثلا توی 20 اردیبهشت بنویسید یک عمل شورشی رو تمرین میکنم، یا به مدت 1 دقیقه به فهرست مراقبت‌های ناکمالگرایی فکر میکنم، یا ذهنیت دودویی رو برای یک هدف به کار میبرم. این 3 عمل به عادات کوچک جدید شما تبدیل شدن تا زمانی که تغییر کنند. از اون تاریخ به بعد علامت‌های تیک شما به این معنیه که اون 3 عادت کوچیک رو تکمیل کردید. این یک راه بصری ساده برای تعویض عادات کوچیک به دلخواه شماست. این کار شانس شکل‌گیری عادت رو تا حد زیادی کاهش میده، اما میتونه مهارت‌های شما رو تو دسته‌بندی گسترده‌ای مثل تمرین راه‌های متعدد تبدیل شدن به یک ناکمال‌گرا توسعه بده. این شیوه برای افرادی جذابه که مطمئن نیستن اراده شکل‌گیری یک عادت در رفتارشون داشته باشن. در عوض میخوان تعدادی از رفتارهای مختلف رو کشف و آزمایش کنه. در نهایت این روش برای کسایی که رویکردی پروژه محور به زندگی دارن عالیه. بعد از اینکه کتاب خودتون رو با استفاده از عادت کوچیک روزانه 50 کلمه منتشر کردید، میتونید به تحقیق در مورد یک ایده یا مطالعه روزانه برای پروژه بعدیتون بپردازید. بهترین کار استفاده از یک تقویم فیزیکی یا دیجیتالیه که به شما امکان میده روی اون بنویسید و روزا رو خط بزنید. نرم افزار ردیابی عادت تغییر عادت کوچیک رو دشوار میکنه و این منطقیه، چون نرم افزارهای ردیابی عادت برای شکل دادن به عادت هستن و این استراتژی بیشتر برای آزمایش، تکمیل پروژه و تغییر مجموعی از عادتهای کوچیک مرتبط برای غلبه بر یک مشکله. اینکه هر چند وقت یک بار عادت‌های خودتون رو تغییر بدید به شما بستگی داره. اگه شما یک کمال‌گرای عمومی هستین، توصیه می‌کنم هر بار یک هفته روی هر یک از 5 زیر مجموعه و یک هفته روی ناکمال‌گرای عمومی وقت بذارید. این باعث میشه چرخه کامل 6 هفته طول بکشه. این به شما احساس خوبی میده از نحوه عملکرد راه‌حل‌ها. اگر فکر می‌کنید با یک زیر مجموعه بیشتر از بقیه مشکل دارید، می‌تونید برنامه‌تون رو تعدیل کنید. به عنوان مثال شاید بخواید 2 هفته برای راه‌حل‌های نشخوار فکری صرف کنید. عنوان بخش اول این فصل شروع یک پایان نام داشت. اکنون به پایان رسیدیم. اما پایان این کتاب ممکنه آغاز یک تغییر هیجان انگیز برای شما باشه. همونطور که از مثال‌های کتاب برمیاد، من شخصا قدرت این تغییرات رو تو زندگیم تجربه کردم. مطمئنم که شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. افراد ناکاملگرا اونقدر هم با داشتن زندگی کامل تنامیز برخورد نمی کنن. اونا فقط شادتر و سالمترن و در انجام کارهای مهم بازدهی بیشتری دارن. کمالگرایی محدودیته، ناکمالگرایی آزادی. پس راه حل‌های این کتاب رو امتحان کن و تبدیل خودت به یک فرد ناکمالگرا رو آغاز کن. مطمئنم که از این کار خوشحال میشی. برای شما بهترین ها رو در سفر ناکاملتون آرزو میکنم. خب دوستان، کتاب صوتی چگونه کمالگرا نباشیم اینجا به پایان میرسه. از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان واقعا ممنونم که تا لحظه آخر با من همراه بودید. خیلی خوشحال میشم که بدونم کدوم بخش این کتاب بیشتر به دلتون نشسته یا بیشتر تاثیرگذار بوده براتون. ممنون میشم که تجربه هاتون رو برای من توی قسمت کامنت ها و نظرات همین صفحه به اشتراک بذارید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. ان شاءالله که در مسیر رشد زندگیتون موفق و معید باشید.